أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبتمون در ناحیه دوم بحث رجوع غیب به ماده یا هیئت بود و رسیدیم به اون بیانی که میرزای نهایی در دفاع از شیخ انصاری داشت، که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که غیب به مقتضای اصل لفظی، فرمودن غیب رجوع به ماده میکنه، ماده این اختصار میکنه، و تطبیق کرده بودن مسئله تقدیم اطلاق شمولی رو بر اطلاق بدلی. آیا آخوند اعتراض کردن که نه خیلی این دوتا اطلاق هیچ کدوم بر دیگری رجحانی نداره؟ میرزای نانی دفاعی کردن. خب میرزای نانی که دفاع کردن وجهش این بود که خلاف ظاهر بودن عرضم بروفیتون در یکی بیش از دیگریه، تقیید اطلاق بدلی خلاف ظاهرش خیلی کمه. به این برمیگشت، حالا من دوباره تقریرش میکنم، ببینید یعنی معالش به این برمیگشت. ببینید ایشون اومدن گفتن شما حکمو دیگه لغو نکردید، اما اگر اطلاق شمولی رو بیاید تقیید بزنید یه حکمی رو لغو کردید، که در موردش مفصل صحبت کردیم و بعد از صحبتش میاد. آقای خویی به این فرمایشی از میرزای نانی رسیده بود ایراد گرفتن. ایراد اولش گذشت که مجرد استحسان عقلی است. اون ایراد استحسان عقلی که آقای خویی فرمودن گذشت، و در جمع عرفی ما باید بیایم ببینیم که کدوم اقوا دلالتن و اقوا ظهورنه، و تو اینجا اقوا دلالتن و اقوا ظهورن نداریم. چرا؟ چون هر دو مستند به مقدمات حکمته، هر دو ظهور اطلاقی است. این فرمایش اول آقای خویی بود. فرمایش دومی دارن آقای خویی، این فرمایش دومشون هم باید بررسی بشه. فرمایش دومیشون اینه، ایشون فرمودن اطلاق بدلی مدلول متابعیه، اینجا ثبوت حکمی است، حکم واحد برای یک فرد از افراد طبیعت علی سبیل بدلیت، این حرف توش نیست، الا اینکه یک مدلول التزامی درش هست، و اون مدلول التزامی اینه که بر هر کدوم از افراد دلت خواست چکار کن؟ تدبیرش میده. و این معناش چیه؟ معناش اینه که یک حکم ترخیصی داره میکنه، این حکم ترخیصی شرعی هم هست. تعبیرش اونه، میگه که اگر شما یه اطلاق بدلی داری که گفتش توی به تعبیرش مثلا اکرم عالمن، اکرم عالمن اطلاق بدلیه، برعکس اون لا تکرم فاسقن که اطلاق شمولی بود. اما اکرم عالمن شما میخوای بر این عالم تطبیق بدی، شارع میگه جایز است شرعا که بر این تطبیق بدی و این اکرام بکنی، بر اون یکی عالم میخوای تطبیق بدی باز میگه جایز است شرعا. ترخیص شرعی میکنه برای شما، ترخیص شرعی میکنه برای اینکه بر هر کدوم که دلتون خواست به اصطلاح تطبیقش بدی. حالا تعبیرش این احکام ترخیصیه، تو تعبیرهای خویی احکام ترخیصی است، که ما یه احکام ترخیصیه داریم. اگر مرادشون ترخیص عقلی باشه حکم نباید میگفتن به این معنا احکام ترخیصی، اما خب به هر حال اشکالی نداره، یعنی به عنوان ادراک عقل، ادراک عقلی اونم اشکالی نداره. اما به هر حال ایشون ادعاش اینه که اینجا یک احکام ترخیصیه هست. شما وقتی که اومدی گفتی که به این شخص خلاصه تطبیقش نکنید، وقتی که اومدید اینجور اومدید گفتید علل بدل دیگه، یعنی کنده او اون حکم ترخیص تطبیق اکرام رو بر این شخص چیکار کردی؟ برداشتی. ولو حکم مثلا 100 تا جعل نشده، اما حکم وجوب اکرام میتونسته بر زید منطبق بشه، شما تو اکرم عالمن اومدید تاکیدش دادید گفتید که نه این تطبیقش نکنید، کما اینکه میتونست حالت رو هم برداره. حالا اینو دیگه تو تعبیرشون نیست، ببینید تو تعبیرشون ثبوت احکام ترخیصیه متعدده به تعدد افرادش. پس از این ناحیه اطلاق شمولی است. ببینید احکام ترخیصیه متعدده به تعدد افرادش، حالات رو نیومد بگیره، یعنی که انهو ایشون الان باز تو ذهن آقای خویی چیه؟ اینه که در احکام بدلی، تو اطلاق بدلی ما یک اطلاق شمولی هم داریم که انهو از تو دلش در میاریم، یعنی یک ترخیصیاتی داریم که این ترخیص احکام ترخیصی میاد میگه که آقا اکرم آل من رو بر زید میتونی تطبیق بدی، بر عمرو میتونی تطبیق بدی الی آخر. ببین علی حال اطلاق شمولی هم، اطلاق شمولی هم این حالا به هر حال یه حکم شرعی بود، اینم یه حکم شرعی است. ببین هر دو حکم شرعیه، مسئله اینه که اونا حرف نزدن که یه حکم شرعی آکد و اقوا از حکم دیگر است. ببینید دستم روی ملات نبود حرف آقای ناینی، حرف آقای ناینی بود که این حکمه که بعد ورش داری. ایشون که خب اینم حکمه که بعد ورش داری، حکم به حکمیت تمسک کرد دیگه، درسته؟ ایشون داره جواب حکمیت رو میده. حالا اینکه باز در میون احکام یکی برداشتنش راحت تر باشه از دیگری، یه بحث جداییه که اصلا بحث واردش بشیم که اصلا همین چیزی هست یا نیست. چون چه بسا تو موردی مثلا میگم تو موردی یه سری احکامی بوده باشه که ترخیصش مناطش اقوا بوده باشه تو منات حرمت، یا ترخیصش اقوا باشه بناتن از منات وجود،
ترخیص
انتباه باشه. بله نه اصلا ترخیص میدونم ترخیصی که بله بله اقوا باشه، یعنی گاهی وقتا بود که ترخیصی اقوا از حکم وجودیه. مثل چی؟ مثل چی؟ مثل مسواک. در سواک مصلحت وجوبیه کنه و داشته شاله میخواسته واجب کنه، اما چون ترخیص اولویت ترخیص خیلی قوی بوده به خاطر همین شاله ترخیص نمیتوش. ببینید مصلحت تسهیل گاهی وقتا به قدری شدیده که شاله که حرام و حرمت شو حل میده، این حرامه با قرار بود حرام، اما برای شما خیلی سخت شاله حرمت شو حل. یا وجوب خیلی مصلحت داره برای شما، اما مصلحت ترخیص باعث میشه که برداره. پس نمیتونیم تو دایره احکام اینو بگیم که به نحو قد اونی که وجوبیست یا حرمته اون خیلی اشد ملاکن یا اشد به قول اینا ظهورن، ظهورن که یکیه که نسبت اونی که حکم ترخیصی باشه. الان آقای خویی داره برای ما حکم ترخیصی درست میکنه، در احکام ترخیصی هم شاید زامناتی بوده باشن که این منات چیه؟ بخاطر تسهیل بودنیه. این نمیتونیم بگیم در تمام موارد اگر یک حکم وجوبی است یا حکم حرمتی است اقتضاش، ببینید اقتضا چی بود یادتونه؟ اقتضا در وجوب چی بود؟ یعنی مصلحت. ببینید یادتون باشه مثلا صدرم به احکام وجوبیه یا استحبابی یا حرمت یا کرامت گفت احکام اقتضاییه، به چیزی که میرسید ترخیصیات و جواز که میرسید و اباحه که میرسید میگفتن اینا لا اقتضایی هم، یادتونه؟ اینا لا اقتضایی حساب میکردن. منتها بعضی اومدن اینا ذکر کردن، این کلام در کلمات اصولی این هست که گاهی وقتا احکام اباحی هم برداشته از اقتضاییات شد، یعنی مصلحت تسهیل اونم خودش برای خودش یه اقتضاییه، ولو حکم اقتضایی نیست اما منات، منات قوی. حتی گاهی وقتا منات میشه اقوا از منات وجود، اقوا از منات حرمت شاید حرامش نمیکنه برای شما، چون نابود میشه. بیاد مثلا به شما یه دستوری بده در مورد بعضی از محرماتی که در اطراف ما هستش، مثلا حکم حرمت بده، الان برای ما اباحه است اما حکم حرمت بده، مثلا ضرر داره بعضی غذا خوردن ها، بعضیش ضرر داره، بعد شاره بگی خب اینا که ضرر داره رو من هر غذایی که برای شما ضرر داره رو برای شما حرام کنم، دیگه ما بدبخت میشه. یعنی فرض بفرمایید که اگر شعار تحریم میومد جعل میکرد که غذایی که ضرر داره حرام بخوری، شما گفتی خب سرخ کردنی حرام بخورم، نمیدونم چی حرام بخورم، اگر خیلی مشکل میشد کار بر شما، اینو برد فقط رو ضرر معتدون به، نه مطلق ضرر، ضرر رو مقید کرد، و اگر ضرر معتدون به داشته باشه حرامه، ولی اگر مطلق ضرر رو میگفت خیلی چه ضرر داره. فرقش چیه؟ شما در حرمت غذاهای ضرری میگید سلام علیکم، میگید مراد مطلق الضرر نیست، مراد ضرر معتدون به، مقیدش میکنید، فقها هم گرم زرر معتدومه و الا این غذاهایی که میخوریم تو هر وعدش روغنش ممکنه زرر داشته باشه، غذای بیرون که میکنی که روغن مثلا مضر توش ریخته میشه و اصلا و امثال اینجور تو اصلا نمیشه دیگه. پس ببینید شارع گاهی وقتا مصلحت تسهیل رو و مناطاتش رو ببینیم برتر از مصلحت ارزم به حضورتون که وجوب حتی ببینید هست و لذا ترخیص میده بر شما، یا برتر از اون مفسده هست، یعنی مناطش عقباست، از اون منات مفسده شارع ترخیص میده، شارع ترخیص میده. پس الان آقای خویی اونی که انجام دادن مقابل موزای ناینی اینه که یک مسئله احکام ترخیصی درست کردن. خب این ببینیم چی کار باید کرد با این مسئله احکام ترخیصی. اولا حرف اولی که اومدن زدن بهش ایراد شده، اونی که اومدن گفتن آقا اینجا مجلد استحسان عقلی است و خلاصه در جمع دلالی و جمع عرفی هیچ کدوم اطلاق بدلی و اطلاق شمولی هیچ کدوم بر دیگری اولویتی ندارن، اقواییتی ندارن در ظهور. یک جوابی داده شده اینه که آقا اقواییت در مسئله خلاصه و اقواییت در مسئله ظهور گاهی وقتا به اینه که یک جا ما خلاف ظاهر مرتکب میشیم اگر اینجور حمل بکنیم، در مثلا یک درجه یه جا خلاف ظاهر مرتکب میشیم، در دو درجه مثلا یک عبارت رو شما میخواید معنا کنید یا دو تا عبارت رو به هم میخواید معنا کنید، دو تا عبارت با هم تناقض نداشته باشه، اگر این عبارت رو اینجور معنا بکنید تا با اون تناقض نداشته باشه یه دونه خلاف ظاهر لازم میاد، اما اونجا رو اگر بخواید یه جوری معنا کنید که با ظاهر این تناقض نداشته باشه دو تا خلاف ظاهر باید مرتکب بشید، یعنی در عبارت دو تا تقدیر باید بگید، خلاف ظاهر بیشتره. خب ظهور یعنی چی؟ اینو خیلی دقت نسته. ظهور یعنی چی که ما بگیم خلاف ظاهر؟ ظهور این چه که از کلام ظاهر میشه، یک معنای از کلام بر ما ظاهر میشه. خود ظهور، ظهور خودش یک نوع چیه؟ یک دلالت دیگه و یک قوتی داره، درسته یا نه؟ اصلا خود مسئله ظهور که ما داریم میگیم یعنی یک معنای در ذهن شما میاد، با این معنی که در ذهن شما میاد مثلا با یه قدرتی میاد تو ذهن شما، با یه قوتی میاد تو ذهن شما. اگر یک چیزی خلاف ظهور بوده باشه، یک معنای خلاف ظهور بوده باشه، شما میدید ضعیف شد، یه ظهور ضعیف شد، ظهوری که یه جاش خلاف ظاهره. یه جمله رو میخواد جوری معنا کنی که یه جاش چیه؟ خلاف ظاهره، میبینید ضعیف شد، درسته نه؟ میبینید این یک ضعفی پیدا کرد ظهورش، تا ضعف پیدا کرد یعنی چی؟ دلالتش شد ضعیف. قوی و ضعیف شدن به همین هم هست، قوی و ضعیف شدن که میگید دلالت وضعیه باشد یا دلالت التزامیه باشد، این هم هست منات برای این که اقوا بشه یا ضعف باشه. بله چرا؟ چون اون دلالتش مستند به قرار داده، این جز لوازم معناست، لذا میگید دلالت مطابقی اقواست از دلالت التزامی. چرا؟ چون خود قرارداد شما بوده که این لفظ دلالت بر این معنا بکنه. دلالت خیلی رند و محکمه، اما دلالت التزامی جز چی نبوده؟ جز قرارداد لفظی نبوده، جز لوازم معناست. دلالت میشه ضعیف‌تر دیگه. خب ظهور یعنی همین، اون ظهورش ضعیف‌تر، این ظهورش قوی‌تره، این ظهورش مستند به وضع، اون مستند به دلالت التزامیه. حالا اگر یه چیزی یه ذره خلاف ظاهر باشه، یه ذره ظهورش میشه ضعیف‌تر، یعنی دلالتش میشه ضعیف‌تر. دو تا مرحله خلاف ظاهر داشته باشه، دلالتش میشه به دو مرحله ضعیف‌تر، درسته یا نه؟ پس اونی که یک خلاف ظاهر داره است اقواست دلالتن بر اونی که دو تا خلاف ظاهر داره، چون اون ضعیف‌تر ظهورش، ضعیف‌تر کشف معنا ازش، چون یه دو تا خلاف ظاهر داره، یه اقواییت. یعنی همین که میگن اقواییت. خب میرزای ناینی هم الان تطبیقش میکنه، میگه آقا ببینید ولو هر دو اطلاق به مقدمات حکمت بوده باشن، اما اگر شما یکی رو بیای تقییدش بزنی، ببینید من بذارید یه ذره بحث رو بازترش بکنم. ببینید دلالت بر اطلاق شمولی، دلالت بر اطلاق شمولی به مقدمات حکمت، دلالت بر اطلاق بدلی به مقدمات حکمت، اصلا من فرض میکنم یا ماهای آخوند حرف شما 100% درست. آقای خویی ایراد شما با آقای آخوند هم 100% فرض کنید درست، فرض کنید اطلاق بدلی و اطلاق شمولی هر دو به مقدمات حکمته، پس از جد قوت دلالت یه جوره. ما که بحثمون فقط در مورد ظهور اطلاقیشون نبود که ظهور اطلاقی در اطلاق بدلی مساوی است در قوت دلالت با ظهور اطلاقی در اطلاق شمولی، ما که بحثمون تو این نبود، بحثمون این بود که اینا یکیشون تقیید خورده. ببینید خلط کجا واقع شده، بحث ما در تقیید یکی از این دوتا اطلاق بود. خود ظهور اطلاقی هاشون مساوی، آقای آخوندی اینو گفتن، حرف آقای خویی هم اینه، ظهور اطلاقی در اطلاق شمولی و اطلاق بدلی مساوی است. ببینید بحث ما در مورد چیه؟ بحث ما اینه که اطلاق بدلی و اطلاق شمولی که با هم تعارض کردن کدوم قوت دلالت دارن؟ اگه خودشون با هم تعارض کردن، صحبت سر این بود. آقای آخوند فرمودن آقا این دوتا هر دو با هم چیه؟ مساوی. آقای خویی هم تاییدشون کردن مقابل میرزا نایم. حالا ما حرفمون اینه، بحث سر خود این دوتا نیست، بحث سر تقیید این دوتاست. خودشون فرض کنید با هم مساویه، درسته؟ اما اگر تقیید اطلاق بدلی تقییده باعث بشه که بعد از تقیید ظهور چی بشه؟ ضعیف‌تر بشه. اما تقیید اطلاق شمولی ببخشید، تقیید اطلاق شمولی ظهورش ضعیف‌تر بشه، اما تقیید اطلاق بدلی ظهورش خیلی ضعیف نشه، اون موقع چی؟ ببینید بحث سر این بوده، اصلا خلط واقع شده. ببینید میرزای ناینی و مرحوم آقای آخوند بحث رو بردن در یک جای دیگه ای، بحث درباره تقیید اطلاق بدلی و تقیید اطلاق شمولی بود که تقیید اطلاق بدلی اگر شد ظهور اقواست، اقوا دلالتنه، اما تقیید اطلاق شمولی ظهور چیه؟ ضعیفتره. بحث سر تقیید اطلاق بود، آقای خویی و آقای آخوند بحث رو بردن رو خود اطلاق، گفتن اطلاقشون با هم یکیه. چرا؟ چون هر دو ظهور اطلاقی مقدمات حکمته. میگه خب باشه یکی باشه، با بحثمون در بوده این نبود که ظهور اطلاقی در هر کدومش قوی تره، بحث این بود که تقیید وقتی روشون میاد بعد از تقیید کدوم ظهورشون قوی تره، کدوم دلالتشون قوی تره. تقیید اطلاق بدلی خیلی خلاف ظاهر ایجاد نمیکنه، اما تقیید اطلاق شمولی خیلی خلاف ظاهر ایجاد میکنه. ببینید پس اصلا اشکال و جواب تو ذهن این بزرگوارا رفت یه جای دیگه، اشکال و اینا رفت یه جای دیگه. ما مسئله تقیید تو داریم مطرح میکنیم که یکیش اگر یه خلاف ظاهر داشته باشه در تقیید، یه تقیید دیگه دو تا خلاف ظاهر داشته باشه، اونی که یک خلاف ظاهره دلالتش اقواست از آنچه که دو تا خلاف ظاهره. بحث ما اینه که تقیید اطلاق بدلی و تقیید اطلاق شمولی کدوم قوی تره در دلالت. ایشون بحث رو تو تقیید نبردن، بردن رو خود اطلاق، یعنی بحث رو از مجرای خودشون روشن دیگه بود. ببینید بحث رو از مجرای خودشون خارج کردن، بحث رو بردن رو خود اطلاق. ببینید آقای خویی و آقای آخوند مقابل مرحوم شیخ اومدن گفتن اطلاق شمولی مثل اطلاق بدلی است، در که بحث بودن اطلاق شمولی اطلاق بدلی نبود، فقط در مورد تقییدشون بود. اطلاق شمولی به مقدمات حکمت ظهور اطلاقی است، اطلاق بدلی هم به مقدمات حکمت و ظهور اطلاقی است. فرض کنید ظهور اطلاقی هاشون با هم برابرن، اما اگر خواستن تقیید بخورن، تقیید به اطلاق بدلی که بخوره یه ذره خلاف ظاهر میشه، تقیید به اطلاق شمولی که بخوره خیلی خلاف ظاهر میشه. ازادار الامر بین تقیید اطلاق بدلی و تقیید اطلاق شمولی میگیم آقا تقیید اطلاق بدلی بکنی، خلاف ظاهرش کم داره. درسته؟ این جواب حرف اول آقای خویی و آقای آخوند، یعنی یه اشتباه. حالا من اینو بگم بنویسید تا بعد وارد جواب اون دوم بشم که این آخر قبل از گرد علیه برسید و به عبارت اخرى بزنینا ان الکلام فی اقوائیت دلاله و ظهور بین تقیید الاطلاق البدلی و تقیید الاطلاق شمولی، فان المحقق النائینی قدس سره ادعا اقوائیت الدلاله عند تقیید الاطلاق البدلی. این تو ذهنتون بوده باشه. اما کلام المحقق الخراسانی قدس سره و المحقق الخویی ناظر الی تساوی قوت دلالت الاطلاق البدلی و الاطلاق شمولی. خب ببینید، این فرمایش این بزرگوارا خوب، یعنی ما واقعا این مسئله ظهور رو باید در نظر بگیریم، مسئله اقواییت رو اینجا ما توجیه میکنیم. اینا که یه نکته هست، این اقواییت مراد اقواییت عرفی باید بوده باشه دیگه، درسته؟ علی ظاهر با اینکه این فرمایش منات خلاف ظاهر بودن حرف درستیه، منتها در مسئله اطلاق بدلی و اطلاق شمولی من حالا سوالم اینه، عرف این اقواییت دلالت رو میفهمه یا نه؟ اینو من میخوام بپرسم. من میگم جا نمیفهم. چرا؟ شما تقریر میرزای نانی که در نظر بگیرید سراغ معنای لفظ نرفت، خلاف ظاهر رو که تو خود یه جا خواست بگی ثابت کنی که بیشتر از جای دیگره، نیمت بگه لفظ اینجا قوی تر از اونجاست، رفت سراغ حکم. حکم چی بود؟ حکم چی بود در حقیقت؟ حکم امر شرعی بود که شما از جمله لفظی استفاده میکرد که شارعی حکم شرعی داده است. مسئله که آیه نهایی مطرح کرد با توجه به این بود که شما میگفتید که در قضایای شرعیه احکام متعدد میشود به تعدد افراد، اینجوری میومدید میگفتید. خود حکم شرعی رو که میومدید میگفتید اونو از کجا ثابت میکردید؟ از یه قاعده اصولی. مال قاعده لفظیه که نبود که، تو قاعده لفظیه که نبود که یه حکم شرعی جعل شده که این حکم شرعی جعل شده رو شما دارید کامل کنار میزنید. میرزا اینانی میگفتن در اطلاق شمولی اگه تقریدش بزنید با توجه به این که احکام انحلال پیدا میکنه به تعداد موضوعاتش، بنابراین شما یه حکم شرعی زدید کنار. این مقدمه رو از قاعده لفظیه میگفت یا از قاعده اصولیه میگفت؟ از قاعده اصولیه میگفت، این ربطی به قاعده لفظیه نداره. پس خلاف ظاهرش خلاف ظاهر لفظی نیست، این خلاف ظاهر اصولی است. یعنی وقتی قواعد اصولی اومدید منظم کردید به قواعد لفظیه، عقل شما درک میکنه که در لات و کرم فاسقن صد تا حکم جعل شده. لفظ یه نمیگفت صد تا حکم جعل شده که، لفظ میگفت لا توکرم، یه نهی آورده بود سر فعل توکرم، یه کلمه فاسقن هم آورد. اون ولم گفت اکرم آلمن. از دید لفظ و قضیه لفظی این دو تا با هم فرقی ندارن. در قضیه لفظیه هیچ کدوم اقوا دلالت بر دیگری نیستن. اقواییت و دلاله منشأش اینه که شما یه قاعده اصولی پیاده کردی، تو علم اصول بحثش هم کردی، یه قاعده نظری هم هست اثباتش کردی. وقتی این قاعده نظری اثبات کردی که احکام تنحل و به تعداد افراد موضوعاتش، بعد اینکه این قاعده رو ثابت کردی اومدید میگفتید اینجا صد تا حکم داریم، بعدم میگه تقلید اطلاق شمولی باعث میشه یه حکم باطل بشه. این بحث اصولیه، این استظهار اصولی شماست، این جعل حکم تو قضیه لفظیه نشده، جعل حکم در مقام عالم جعل و انشا شده. شما دارید بحث رو میبرید تو مقام جعل و انشا، بحث ما تو قضیه لفظیه است، تو قضیه لفظیه دلالت قوتش در لا تکرم فاسقن و اکرم عالمن یکیه. شما میگی این امره، اونم نهیه، اینم طبیعت عالمه، اونم طبیعت فاسقه. اطلاق بدلی و اطلاق شمولی رو تو قضیه لفظیه شما پیدا نمی کنی. با اینکه اطلاق شمولی باعث میشه که صد تا حکم بیاد، صد تا حکم بیاد، میگه صد تا حکم که من نیومدم بگم به ظاهر لفظم، شما با قاعده اصولی اومدی فهمیدی که تو عالم جل صد تا حکم انشاء شده، ربطی به ظهور من نداره. شما از ظهور من استفاده کردی که خدای تبارک و تعالی در یکی از عوالم خلقت در عالم جل و انشاء صد تا حکم جل کرده، عالم اعتباره، تو این عالم اعتبار صد تا حکم جل کرده، به من چه؟ من قضیه لفظیه هم فقط گفتم لا تکرم فاسقن، رفیق بغل دستی من گفت اکرم عالمن، همین دوتا. ببینید دوتا قضیه لفظیه، یکیشون گفته اکرم عالمن، یکی هم گفته لا تکرم فاسقن. این چه ربطی داره به عالم جل که شما ازش حالا یه چیزی رو برداشت کردی، بلکه چیزهای دیگه هم برداشت میکردی، برداشته معنوی هم داشتی، اینا که ربطی به قضیه لفظی من نداره. قضیه لفظی من در اکرم آل من ولا تو کرم فاسقا یه جوره، یک جوره. ببینید اینم توی عبارت من خیلی خیلی مختصر نوشتم دیگه، شما اینو خودتون توضیحشو بنویسید. مفصل ببینید، اول علم اصول آقای بهجت تون مباحث و اصولشون مفصل سر بحث دلالات هم اینا رو مطرح میکردن، ما اصلا کلدن اینا رو مطرح نگردیم، بلکه خیلی استفادهش کردیم تو کلمات اقدمین بود، بعضی هاشون بعضن هم مطرح شد، ما اینا رو مطرح نکردیم. اصلا الان تو کتاب کفایه تو درس های اصول هیچ کدوم مطرح نمیشه. آقای بهجت هم یادم نمیاد شاید سر درسم نفهمید بودن اون فعل جمله، اینا فرقان مباحثیه که هست، اما خلاصه هر کدوم جای بحث داره، هر کدوم جای بحث داره، میشه یه استفاده هایی کرد ازش، منتها خیلی مثلا ثمراتش تو قسمت های خاص خاص خودش مباحث ادبی هم هست، چون مباحث ادبی هم هست اصلا ما اینا رو تو اصول نیاوردیم، طبق همون رویه متعارف اومدیم جلو. میخواد پس اینم که نوشیم بل یدرکو به دقت العقلیه، اینجا نه، اینجا بحث استظهار، ببینید اینجا بحث استظهار بود، داشت صحبتشون سر عقوایت دلالت بود، عقوایت دلالت بحث عرفیه، اینجا ادعا کردش که اون خلاف ظاهر بیشتر داره، پس اقوا دلالتنه، پس در جمع عرفی باید اونو مقدم کنیم. نمیدونم اصلا تو ربطی به قضیه لفظیه نداره. ببینید صحبت ایشون تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در قضیه لفظیه بود، ادعای اونها شیخ این بود که در قضیه لفظیه مقدمه بر اونه، چون اقوا دلالتنه، صحبت سر دلالت بود نه مقام ثبوت. ببینید در قضیه لفظیه و استظهار کلام صحبت سر مقام چیه؟ مقام اثبات. رفتی مقام ثبوت نداره. ببینید الان ما بحثمون در مقام اثبات، یعنی در مسئله قوت دلالت. ایشون گفت قوت دلالت لفظیش بیشتره. ما میگیم نه، اونی که شما داری میگی ربطی به قوت دلالت لفظی نداره. اندل عرف در قضیه لفظیه هر دو یک قوت دلالت دارن. اونی که شما داری میگی مربوط به مقام جمله لفظیه نیست، اون مربوط به اینی که یک قاعده اضافه کردی در علم اصول، تو اونجا داری نگاه میکنی یه حکم در عالم جعل باید بره کنار. حرف شما اینه، به اونجا برمیگرده. ما میگیم حکم در عالم جعل ربطی به قضیه لفظیه نداره. اینه که خلاصه ما داریم حرف میزنیم. میتونیم بنویسیم و به عبارت اخرى ان کلام فی القضیه لفظیه و هنا لا اقواییته بین مدلول مدلول قضیت لا تو کرم فاسقن و اکرم عالمن. کما انه لا اقواییته بین مدلول 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 تقیید کلتل قضیتن، شما گفتیم هم خود قضیه اثباتی هم تقییدش، این دو تا با هم فرق میکنن. و ما افاده محقق نائینی قدس سر رو لا یرجع الى قوت دلالت لفظیه بل یرجع الى قاعدت اصولیت و هیه انحلال و حکم به تعداد افراده و بعد انزمام هذه القاعده الى القضیه لفظیه یستکشف وجود الاحکام المتعدده في عالم الجعل في مساله حرمت اکرام الفاسق و ذلک لا یرتبط به اقواییت دلالت لفظیه. این تو ذهنتون باشه. حالا خلاصه این توضیح این نسبت به اون فرمایش اول تا بعد برسیم به فرمایش دوم.